بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مطالبی که آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در حاشیه عروه در اینجا و همینطور در تغییرات بحثشان وجود داره، از چند جهت مورد نظره که من نمیشتم و یرد اعلی ما ذکره علامت البروجردی فی حاشیته اعلی العروه و ما ذکره فی بحث صلاته امورون. فرمایش اول ایشان این بود که الکعبتو لیست قبلتن لجمیع المسلمین لنن للبعید للبعید قطعن. الکعبتو لیست بل قبلت البعید لیست این الکعبت قطعن. فرمان که قبله بعید این کعبه نیست قطعا. خانه فرمان که کعبه قبله قریبه ولی قبله بعید کعبه نیست قطعا. این حرف ما نمیتونیم قبول کنیم. به نظر ما کعبه قبله همه مسلمانانه، چه بعید و چه قریب. روایات که ما داشتیم نوعاً دلالت داشتن که کعبه قبله است. در آیه قرآن آیه 144 149 150 از سوره بقره در سه جا نسبت پیغمبر صلی الله علیه و آله است که فول وجهک شطر المسجد الحرام. این سه تعبیر درباره پیغمبره. در آیه 150 هم نسبت به مسلمان ها و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، هر کجا باشید چهره خودتان را به طرف مسجد حرام برگردانید. عمده دلیلی کسانی که قائل شدن قبله بعید کعبه نیست بلکه جهت کعبه است این آیاته. ولی این آیات هم دلالت ندارن که به نظر ما قبله بعید کعبه نیست، چون رو برگردان به طرف چیز دلیل آن نیست که اون چیز مقابل شما نیست بلکه طرف اون چیز مقابل شماست. نه، این یک تعبیر معموله که ما بخواییم بگیم که رو برگردان به طرف فلان، معنیش نیست که خود اون فلان مورد محاذات ما قرار میگیره. در اینجا هم گفته که فول وجوهکم شطره، شطره به معنی اول آقای طباطبایی شطر به معنی بعض گرفته، نه شطر به معنی جانب، چون شطر به معنی بعضم هست. میگیم که هاذا شطر من کلام فلان، یعنی بعضم من کلام فلان. وقت شطر مسجد حرام بعض مسجد حرام، فرمان بعض مسجد حرام همان کعبه است، چون کعبه در جوف مسجد حرام واقع شده. ایشان شطر را معنی بعض گرفتن، جز گرفتن. شطر اگر به معنی جانب و طرف هم بگیریم، باز هم دلیل آن نیست که طرف مسجد حرام یعنی طرف قبله است، نه خود اون شی. نه، چون که از مدینه بخوان به طرف مکه برگردن، به طرف قبله برگردن، به طرف کعبه برگردن، به طرف مسجد حرام برمیگردن دیگه. خب به طرف مسجد حرام که برمیگردن، خب معلوم است که به طرف همون کعبه برگشتن دیگه، چون از اون بود بخوان کسی برگرده به طرف کعبه، به طرف مسجد حرام برمیگرده دیگه. خلاصه آیه دلالت نداره بر این که کعبه برای بعید قبله نیست، و حال این که از ضروریات دین و مذهب است که کعبه قبله است. و در موقع حتی تلقین اموات میگیم که الکعبه تو قبلتی. این است که فرمایش ایشان که میگن کعبه برای بعید قبله نیست، قطعا نمیتونیم قبول کنیم. و اون چیزی که باعث شده که قائل به جهت شده اند که گفتن که کعبه قبله نیست و جهت قبله است، در کلام محقق و در کلام شیخ طوسی خواندیم و اون جوابش عرض کردیم و بازم متعرض خواهیم شد برای جهت. محقق آمدن گفتن اگه بخواه باشه کعبه قبله باشه، لازمش این است که اون صف مستطیل نتونه کعبه را استقبال کنه، برای اینکه عرض صف مستطیل از کعبه بیشتره. از این جهت قائل شدن به جهت، محقق در معتبر باید چخان. شیخ طوسی هم عرض کن. بله، عرضم که شیخ طوسی هم از این جهت قائل شد به اینکه کعبه قبله نیست، باز همون صف طویل پیش کشیدن در خلاف خواندیم. از این جهت گفتن کعبه قبله برای مسجد، برای کسی که در مسجد باشن، مسجد قبله اهل حرم، حرم قبله جمیع دنیا. باز همون صف طویل پیش کشیدن، گفتن اگه کعبه قبله باشه این صف مستطیلی که 40-50-60-100 متر مثلا عرض داره نمیتونه مستقبل کعبه باشه. اینا از این جهت قائل شدن که کعبه قبله نیست برای بعید صف مستطیل، یا کسانی که در نقاط مختلف در یک منطقه نماز میخوانن به یک طرف، یا یک شخصی مثلا امروز اینجا نماز میخوانه فردا در یک فرسخی پس در دو فرسخی، با اینکه همش به یک طرف نماز میخوانه، اگر بنا باشه به این کعبه نفس کعبه قبله باشه، لازمش این است که این شخص در یکی از امروزه به طرف غیر قبله نماز خوانده باشه. اینا همان روی خروج خط و خطم که خط متوازی است و از این جهت به کعبه نمیخوره، و این جهات باعث شده بود که قائل شده بودن که نفس کعبه قبله نیست، بلکه برای بعید جهت قبله است و جهت اوسع است از کعبه، اینطور گفته بودن. بله، اینم جوابش از عرایض ما معلوم شد که نه خیر، فرق نمیکنه چه بعید و چه قریب، برای خاطر اینکه معیار استقبال یا همان امر عرفیه که صاحب مرحوم جاوردار اول کلامشان داشتن، مستمسک داشتن، مثلا مستنعه نراقی داشتن، آیا شیخ عبدالکریم در صلاتشان دارن، که خلاصه معیار استقبال خروج خط از مستقبل و برخورد اون خط به اون مستقبل نیست، بلکه استقبال که امر عرفی است و عرفان هم همینقدر که رو به اون طرف ایسته میگن رو به کعبه ایستاده. ولی ما گفتم نه، اصلا خروج خط میزانه و این خطوط متوازی نیستن، برای خاطر این کسانی که در صف مستطیل یا نقاط متباعده مختلف نماز میخونن یک نفر یا چند نفر، اینا بالاخره اون موقفشان تقوس داره، انحنا داره، مثل محیط دائره است و کعبه هم در مرکز اون دائره واقع شده. خطوط خارجه متوازی نیستن، هرچ پیش برون از همدیگه تباعد و فاصله بیشتر پیدا میکنن، به خانه کعبه هم میخوره. اینجا اشکال صف مستطیل و امثال آن که باعث شده بود که قبول به جهت رو اختیار کرده بودن، این اشکال هم رفع شد. پس از این جهت پس ما میخوایم بگیم که کعبه، نه کعبه اون خانه به خصوص، بلکه اون مکان من تخوم الارض الى عنان سما، این قبله است، هم برای قریب هم برای بعید این قبله است. چرا؟ معنی این است که چهره خود به طرف کعبه برگردانید. اما چرا از کعبه؟ عرض کنن دیگه. اما چطور شده که ایشان آیت و تابعی دارن، چطور شده که از کعبه به بعض مسجد حرام تعبیر کرده؟ برای شرافت مسجد ایشان میگن، برای خاطر شرافت مسجد، به جای اینکه بگه ول وجوه که مثلا شطر الکعبه، گفته شطر مسجد حرام، که میشه یه وقت میشه نه، به جای اینکه ول وجوه کل کعبه یا ادل کعبه، گفته شطر مسجد حرام، که اون مسجد حرام بزرگه و کعبه هم جزی از آن است. این برای خاطر شرافت اون مسجد اینطور تعبیر کرده. خلاصه وقتی که این آیه را در کنار روایات دیگه، یا جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس که تفسیر شده است در تفسیر اهل بیت، اینجا معنی استقبال کعبه بیت حرام قیاما للناس، کعبه بیت حرام که قیاما للناس، تعبیرات دیگر را همین آیه تفسیر میکنه. خلاصه کعبه قبله است، کعبه قبله است، هم برای بعید هم برای قریب. به نظر ما اینطور میرسه و این فرمایش ایشان که میگن که عین کعبه قبله نیست برای بعید، قطعا نمیتونیم ما اینو قبول کنیم. این حرف اولی که عرض میکنیم. خب روایات هم دلالت داشتن، روایات که ما خواندیم، روایات هم که خواندیم در باب دوم بود. در باب دوم از ابواب قبله در جلد سوم وسط روایات دلالت داشتن که کعبه قبله است. بعد یک خبر بود مال احتجاج که اون هم مرسل بود، نحوه کعبه داشت، جانب کعبه داشت، گفتیم جانب هم منافات نداره با اون که ما عرض کردیم. خلاصه فکر می‌کنم که این مطلب دیگه مطلب روشنی باشه. اما مطلب دوم در کلام آقای بروجردی، مطلب دوم این است که گفتن که بود موجب ازدیاد سعی محاذات نمیشه. انکار کردن که بود و فاصله زیاد موجب ازدیاد سعی محاذات باشه. فرمودن که ول بعد لا یوجب ازدیاد سعت المحاذات کما اشتهر بل یزداد و به ضیقا کما هو محسوس. این مطلب دوم ایشانه که بعد موجب ازدیاد سعی محاذات نمیشه. خب چون به این وسیله بعد و فاصله بود که اون صف مستطیل و امثال اون را ما توجیه کردیم دیگه، ایشان انکار کرد. ما اینجا نوشتیم که انکار کون بعد موجب ازدیاد سعت محاذات عجیبون، فان تحقیق ان ازدیاد سعت المحاذات مرتبطون به عهد امرین. چون عرفاً میبینیم که هر چقدر انسان از یک جسمی دورتر باشه سعی محاذات اون وسعت بیشتر پیدا میکنه. و این حرفی کلم از داد الجسم بعدن ازداد محاذاتن ازدادت سعت و محاذاته، این حرف درستیست. اما حالا باید دقت کنیم که علتش چیه که بعد موجب ازدیاد سعی محاذات میشه. این مرتبط به احد امرین، به یکی از دو چیز به طور منع خلو. احد هما من جهت این که جسم و واسطه بود صغر پیدا کوچکتر میشه، من جهت صغرت الجسم و صغیرن به واسطه بوده، جسم واسطه بودش صغیر مینماد. و ذالک که جرم شمس و کوکب، چطور شده ما خورشید به اون عظمت رو اینطور کوچک میبینیم؟ واسطه بوده. فان البعد الحاصل ما بین انسان و جرم شمس اول قمر اول کواکب یسیر و سببن، این سبب میشه لعن یر الانسان و جسته و مقابلن لمجموع جرم شمس. این باعث میشه که انسان وقت روبروی خورشید میسته مثل این که جسته خودش را مقابل کل جرم شمس میبینه، با اینکه جرم شمس خیلی بزرگه. زمین ما نسبت به جرم شمس حقیره تا برسه به اینکه انسان جسته انسان نسبت به جرم شمس. این بود این کار را کرده. لعنگر الانسان و جسته و مقابلن لجرم المجموع جرم شمس او مجموع جرم قمر مجموع جرم کوکب. معن کرت الارض به جملتها فی قبال شمس صغیرتون ولی نمیکنون یکنون محاضیتن له. واقعا ممکن نیست که جسه انسان مقابل جرم شمس. شما مقابل خورشید میستید میبینید که این سینه شما چهره شما به اندازه شمس، یعنی هیچی از جرم شمس این طرف کنار نمیفته که یا این طرف کنار بیفته. شما چهره خودتان را مقابل جرم قمر به تمامه میبینید. چی اینطور کرده؟ این بود این کار کرد. بله؟ نه اصلا چشمم شما نداشته باشه. کتاب را میگیرم اینطور. کتاب که چشم نداره که. این کتاب را مقابل خورشید بگیرم و بگیرم بله خورشید، جرم خورشید مقابل این کتاب دیده میشه. تمام جرم خورشید به چشم مربوط نیست. خب علتش چیه؟ علتش این بوده. بود باعث شده که هرچی دورتر بشه جسم مقابل صغیرتر به نظر میاد و این صغر باعث میشه ببینید که این جسم مقابل را مقابل اون میبینید، با اینکه اون خیلی بزرگه و این کوچکه، در این حال این مقابل اون به تمامه دیده میشه. بس یکیش بوده، به عهد امره یکیش بوده. حالا میرسه، حالا عرض کنم و ثانی ما دقت که عرض من تمام بشه. من چه عرض کنم؟ دقت کنم در زمان درست بودن یا نبودن کار نداره. یکی بوده. دوم من جهت این که گوسی که یحصل من وقوع اجسام متعدده در خط واحد در قبال جسمی که یراد و مقابله، این گوس صغیر است ازاکان قریبن، گوس کبیر است ازاکان بعیدن. مثلا اطرافی که دور خانه کعبه نماز میخوانن یا در یک قوسی در یک محیطی میخوانن دور خانه کعبه که این محیط مجموعاً 100 متر مثلا، ولی فاصله پیدا کنن اون محیط میشه چقدر؟ که 200 متر. فاصله بیشتر همون محیط میشه یک فرسخ، فاصله بیشتر مثلا میشه 1000 فرسخ. این از این جهت است که قوسی که حاصل میشه از وقوع اجسام متعدد، اینجا تعدد میزانه، در اون اولی یک نفر مقابل خورشید میستاد، اینجا تعدد میزانه چون قوس میخواد به وجود بیاد، انحنا میخواد. قوسی که یحصل من وقوع اجسام متعدد در خط واحد در قبال جسمی که یراد و مقابلت الله، یکون اون قوس صغیرن اذا کان اون اجسام قریبتن و یکون اون قوس کبیرن اذا کان اجسام بعیدتن. و من المعلوم انه کل ما کان القوس اطول کان محاذات بیشتر. هر قطع قوس طولانی تره محیط دایره بزرگتره محاذات هم بیشتره. بله یکون محاذاتی که ناشی میشه از خروج خط از جسم و وصولش به جسم مقابل اوسع و علی فمشتهر این که جسم کلم از داده بودن ازداد از سعت و محاذاته کلامون صحیحون. این کلام صحیح است. یکی از این دو جهت، در اون اولی فقط اون بود و سقر اون کار را کرده بود، خورشید و شما که مقابل خورشید واسده بودید، یا جرم قمر و شما، یا جرم کوکب و شما. در دومی چی ما اثره؟ بله؟ قوس ما اثره. اینجا اجسام متعدده، اجسام متعدده در که یک خط وایسن و محیطی و قوسی تشکیل بدن، هرچی دورتر باشن قوس وسیع تره و محاذات هم به نتیجه وسیع تر میشه. بله یکی از این دوتاست. بس بنابراین این که ایشان فرمودن که بود موجب ازدیاد سعی محاذات نمیشه، نمیتونیم قبول کنیم. انکار کردن این را، انکارشان درست نیست. بود موجب ازدیاد سعی محاذات یکی از این دو جهت میشه. اصلا کلام خود ایشان هم این رو اختزا میکنه، چون ایشان صفه طویل از همین راه درست کرد. تا بودن صفه طویل گفتن که خروج خط لازمه، منطقه آن خطوط هم متوازی نیستن، همه شان هم به خانه کعبه میخورن، استقبال هم بدون خروج خط ممکن نیست. وقت چرا درست کردن صفه مستطیله؟ از جهت انحنا. بس همون کلام ایشان مقتضی است به اینکه چه باشه؟ سعی محاذات داشته باشه در دور، چون اگر همین صف نزدیک خانه کعبه بود نمیتونستن مقابل خانه کعبه باشن، چون دور شدن یک دایره تشکیل دادن که قوسش منحنی است و وسیع تره، از این جهت توانستن صف مستطیل مقابل خانه کعبه باشه. بس خود کلامش اصلا مقتضی است به اینکه بود موجب ازدیاد سعی محاذات باشه. این هم مطلب دوم در کلام ایشان. مطلب سوم این که اتنای وصول خط از مستقبل به مستقبل، که این ایشان لازم بدانستن در صدق استقبال خطی بایستی از مستقبل خارج بشه به اون مستقبل بخوره، این ایشان لازم بدانستن، میگفتن بدون آن استقبال محقق نمیشه. اما ایشان آمدن مبتنی کردن وصول خط از مستقبل به کسب، مستقبل به فتح را که این ملاک محاذات است، اینو به چی مبتنی کردن؟ بارک الله، بر تهدب پیشانی انسان. اینم درست نیست. از ثالث این است که ابتنای وصول خط از مستقبل بالکسر به مستقبل بالفرد الذی هو ملاک المحاذات والاستقبال، ابتنای این بر تهدب پیشانی انسان غیر سدید، بلکه این مبتنی است، مبتنی این علی تقوس مقاف مسلین، بلکه این اتنا داره وصول خط بر چی؟ بر این که مواقف مسلین تقوس داشته باشه، مبتنیست بر تقوس مواقف مسلین. فإن المسلین و این که آن صفهم مستطیلن او قامو فی صلاتهم فی الاماکن المتباعده ولکن یحصل من مجموع مواقفهم دائرتون، از مجموع مواقع دایره به وجود میاد، یکون مرکز و الکعبه، مرکز این دایره کعبه است. و من المعلوم موجب صدق استقبال وصول خطوط خارجه از محیط به مرکز، من غیر فرق این که اجسام محدب باشن یا اجسام مثل این کتاب باشن، فرق نمی کنه. ما اگر مثلا 10,000 تا از این کتاب در همین جا بذاریم در یک خط رو به کعبه، گفته میشه این کتاب ها همشان رو به کعبه، از همه این کتاب ها خطوط خارج میشه و این خطوط به طور غیر متوازی میره به خانه کعبه میخوره. بس ملاک استقبال تهدب چهره انسان نیست، بلکه ملاک استقبال است که از مواقف و از مواضع اجسام متعددهی که در یک محیط دائرهی رو به کعبه ایستادن خطوطی خارج میشه، غیر متوازی است، از محیط به مرکز میره به کعبه میخوره. اعم از اینکه اون اجسام تهدب داشته باشن یا نداشته باشن، بس ایشان مبتنی کردن، ایشان مبتنی کرد بر تهدب، ولی نه، این بر تهدب مبتنی نیست. اشکال ما این است که این ابتنا بر تهدب درست نیست. فهین ازن ولو لم یکن جباهم متهدبتن خلقتن ایزن، اگر چهره انسان ها متهدب هم نبود، کما اینکه صدور انسان ها که از مقادیم بدن متهدب نیست، مثلا اینجا یرا کل واحد من هم القبله تهیال وچه، هر یک از اینا قبله را در مقابل خودشان میدیدن، ولذا لوجو الى الف و کتاب او آلاف من مقابل قبله، فالخط الواحد لعد مقابلن للقبله مثل آلافی از انسان مقابل. بنابراین مبتنی کردن وصول خط از اجسامی که رو به قبله ایستادن که به خطشان به کعبه بخوره و غیر متوازی میره بر تهدب درست نیست. نه، این ملاک همان است که مواقف این کتاب و مواضع این کتب تقوس داره در محیط دایره است، مثلا که اون کعبه مرکزه. اینم حرف سوم. چهارم، ایشان استدلال کردن به تا خبر که قبله خیلی وسعت داره. این دو تا خبر میگفتن که ما بین مشرق و مغرب قبله است، ولی ایشان ما بین مشرق و مغرب به ربع دایره تفسیر کردن، چون گفتن که مشارق متعدد داریم، مغارب متعدد داریم در صیف و شتا، اینا رو بذاریم کنار، جنوب میشه یک طرف، شمال هم میشه یک طرف. حضرت فرموده است به زراره که اهل عراق بوده، اهل عراق هم قبلشان مثل ما طرف جنوبه، فرمودن ما بین مشرق و مغرب قبله است. انجا استفاده میشه به این که قبله خیلی وسعت داره که ربع دایره که ما بین مشرق و مغرب باشه، حضرت فرمودن قبله است. اینم حرف دیگه ایشان بود، دیگه خانم دیگه مطالعه فرمودید. میخوام بگم اینم درست نیست. الرابع این است که صحیح زهره که در باب 9 از ابواب قبله صفحه 227 بود، سعی معاویه ابن عمار در باب ده بود، صفحه 228. الذین قد استشهد بهم، دو تا خبری که شان استشهاد کردن برای اینکه قبله وسیع به قدر ربع دایره است. اشکال ما این است که این دو خبر غیر معمولن به ماس عند الفقها، فقها هیچ وقت در قبله به این وسعت قائل نشدن. مبنای آقای بروجردی این بود که فقها به هر خبری که عمل نکنن در اعلا درجه صحت سندم باشه از درجه اعتبار ساقط میشه. این دو خبر چون معمول به نیست عند الفقها، به این وسعت کسی نگفته است. و کان مبنا قدس رو ان اعراض الاصحاب و عدم عمل به خبر یوجب و سقوطه ان درجه الاعتبار، مبنایش این بود. بنابراین این دو خبر به این وسعت مورد عمل فقها نیست، نمیشه بین استشهاد کرد، حجیت ندارن. به علاوه خودشان در صفحه 104 از تغییراتشان خبر را طور دیگه معنا کرده. زراره پرسید که ما حد القبله، قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، در صحیح زراره این طوریه. زراره اینجا نخواسته که بگه قبله کجاست، گفته حدش کجاست. فرمودن حدش هم ما بین مشرق و مغرب، میشه همون جنوب. این حد قبله است، ولی کدام نقطه را باید استقبال کرد؟ باید به علامات رجوع کرد. این خبر بس دلالت نداره به این که ما بین و مشرق مغرب برای همه قبله است. نه، این قبله است برای اهل عراق مثلا، اما اهل عراق در همدان باشند، در کاشان باشند، در تهران باشند، در بصره باشند، در بغداد باشند، بله قبله شان ما بین مشرق و مغربه، اما کدام نقطه، چقدر انحراف از جنوب به مغرب هست که بعدا انشاءالله خواهیم خواند، نرا بایستی با علائم مقرره که از طرف اهل بیت علیه السلام است قواعد المهیت باید معین کرد. بله، حضرت فرمودن ما بین مشرق و مغرب قبله است، بله باید دیگه داریم باید تحری کنید، روایت داریم باید تحری کرد، باید اجتهاد کرد، باید سعی کرد قبله را پیدا کرد. حضرت در اینجا ایشان هم دارن که یک بیان مجملی گفتن، بله قبله در اینجاست، اما کدام نقطه فرق میکنه، اهل بصره باشه یا بغداد، اهل تهران باشه مثلا کاشان مثلا فرق میکنه و هکذا. بله، اشکال عمده این است که خبر معمول به نیست و این طور هم میشه توجیه کرد، خودشان توجیه کردن. سعی معاویه ابن عمار هم درباره کسی بود که نماز را خوانده بعد از نماز متوجه شده که از قبله منحرف بوده. فرمودن که اگر انحراف به اندازه ما بین مشرق و مغرب، اعاده لازم نیست، بیشتر باشه لازمه. اون حکم آخر درباره کسی که بعد از نماز متوجه شده باشه. به علاوه این دو خبر معارضن به یه خبر دیگه در همان باب دهم. دقت کنید در این خبر مضمونش، خبر چهار از باب ده صفحه 229، فی رجل صلا علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاة قبلا یفرق من صلاته، در وسط نماز متوجه شد، قال ان کان متوجها فی ما بین مشرق و مغرب فلیحول وجهه الی القبله ساعتا یعلم، کسی به غیر قبله نماز خواند در وسط نماز متوجه شد. فرمودن اگر متوجه که شد غیر قبله ما بین مشرق و مغرب است، همان در وسط نماز برگرده به طرف قبله ما روش درسته. استفاده من هازا که ما بین مشرق و مغرب کلش قبله نیست، ما بین مشرق و مغرب نماز میخوانده ولی به غیر قبله خوانده، وسط نماز متوجه شده، حضرت فرموده برگرده به طرف قبله، بس معلوم میشه ما بین مشرق و مغرب کلش قبله نیست دیگه. بس اون دو خبر معارض است با موثقه عمار و اون خبر چهارم از باب دهم صفحه 229. بله، اشکال پنجمی که ایشان به اخباری که در مورد تحیر بود استشهاد کردند، کسی که نمیدونه قبله کدام طرفه چهار طرف نماز بخونه. خب روایت داریم اینطور، ولی اون برای ما دلیل نمیشه، اون برای متحیره. اما ما نحن فی کسی که نه خیر قبل از نماز است و فرصت تحقیق داره، فرصت تحری داره، با طرف قبله باید نماز بخونه. این طور نیست قبله به این وسعت باشه که ما بین و مشرق و مغرب باشه. فقها و سیره مسلمان ها و سیره متشرعه بر این نیست که به این وسعت قائل به قبله باشه. بله بله. خب عرض کنم ما درباره جهت بحث کاملتر انشاءالله خواهیم داشت. این مطلب راجع به کلام آقای بروجردی بود، اما حاشیه امام رضوان الله علیه در اینجا خب حاشیه متینی است، ما نمیخوانیم و خود تا مراجعه میکنید چند تا مطلب ایشان دارد. ایشان اولا که کعبه را عیناً قبله همه معرفی میکنن، مطلقاً برای همه واجب استقبال کعبه، قبله است برای قریب و بعید. خب منتها میگن کسانی که بعیدن استقبال قبله شان مثلا با استقبال حرم و مسجد اینا مصادفه. بله بلکه با حجاز می استقبال ما با جمعی حجاز عرفن مصادفه، اشکال ندارم. بعد اون حرفی که اجسام هر چقدر بعد بیشتر پیدا کنه محاذاتش وسعت پیدا میکنه، اون را می فرمان حرف درست است و قبول است و لاره بداری. منتها حرفی که داشتن قبلا گفتن که چشم اینا میگن چون بر سطح محدد واقع شده خروج شعاع اینا را غیر موازی، گفتم نه این چشم اینا میزان است. بعد اون موضع کرویت ارزو و همه مسلین قائم شدن بر خطی که این خط محیطی را تشکیل میده، منتها محیط وسیع، هرچی دورتر وسیع تر و مرکز این محیط کعبه است، از این را اون صف مستطیل را همه را حل میکنن که درست و به عرض رسید. خب حالا نکته ای که در اینجا هست که در این بحثان نکته عرض کنم تا برسیم به مطلب بعد، بعضی آدم کرویت عرض را انکار کرده اند. حالا اینکه فقه ما در بعضی جای احتیاج داره به تجدید نظر و اینا، یکی ازش همینه. مثلا بعض فقهای بزرگ با اینکه مطلب این اندازه روشن امروز مخصوصا، گفتن که زمین کروی نیست تا از راه کرویت زمین مطلب را حل کنیم. یکی از این افراد صاحب حدائقه. صاحب حدائق در جلد 13 صفحه 266 تا 267 در کتاب صوم حدائق که اگر یک جا ماه را ببینن در سایر جهان اول ماه هست یا نه اونجا عنوان کرده. بعضی مطلب را مبتنی کردن در اینکه یک جا دیدن ماه را جای دیگه اول ماه نیست بر کرویت زمین، ولی ایشان کرویت زمین انکار میکنه. میگه به این که ادله سمعیه و اخبار نبویه دلالت دارن بر این که زمین کروی نیست و اون چی در این مسئله گفتن کلها باطله که زمین کروی باشه. شون میگه و میگه اگر ما توفیق مساعدت کرد میخواستن کتابی بنویسن، رساله شافیه مشتمله بر اخبار صحیحه صریحه در این که زمین کروی نیست. صحبت داره انسان از جمله میگن که اگر قرار زمین کره باشه، خب روز جمعه، حالا حرف ایشان داره میگن، روز جمعه مثلا، روز عید قدیر، روز عید فطر، روز عید اضحا، اصلا خود ماه رمضان، مثلا این اوقاتی که در اسلام هست و فضیلت داره، این اوقات خب باید یک زمان معین باشه در سطح کره زمین دیگه. و حالا اینکه اگر برای کره باشه، خب جمعه شما غیر از جمعه مثلا افغانستان، اونا غیر از لبنان، مثلا لبنان غیر از لندن، لندن غیر از ژاپن، ژاپن غیر از آمریکاست. روز عید قدیر، روز جمعه، روز عید فطر، روز عید اضحا و هاکذا اینا میگه این روایاتی که نه فضیلت برای این روزها قائل شدن، اینا زمان معین و اگه قرار بشه زمین کروی بشه باطل میشه. شما چه جواب میدید از این اشکال؟ این جواب اشکال جوابش چیه؟ یعنی باید گفت به این که اینجا حکم و فضیلت و ثواب هرچی هست مال اون عنوانه. اون عنوان یک عنوانی است که یستقع علی کلن فی مقره و مسکنه. عنوان جمعه این شب جمعه دعای کامل بخوانی، منتها جمعه شما جمعه لندن، جمعه لندن و جمعه واشنگتن مثلا فرق داره، مثلا یا عید قدیرشون و هاکذا دیگه. اینا مال عناوین است. ایشان فکر کرده که این یک زمان خاص غیر قابل صدق علی کثیرینه، مثلا فرد خاصی، فرد ما عنوان میگیم کلیه، کلی قابل صدق علی کثیرینه. ایشان فکر کرده فرد خاصه، فرد این علم است برای یک فرد خاصی، و چون قابل صدق علی کثیرین نیست، بس بایستی در یک در سطح زمین همش یک جمعه باشه برای تمام مردم زمین و هکذا. بله از بله 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 همه اینا عناوینن، همه اینا عناوینن. شب قدر همینطوره، شب 23 شب روز عنوانه، مال عنوان فضیلت داره، مرد هر کجا به حسب خودش دیگه. بله خب صاحب جواهرم، صاحب جواهرم در جلد هفتم جواهر صفحه 343 دادون چاپ جواهر من میشه با مال شما فرق ندارم، مال من چاپ بیروته، در جلد 7 صفحه 343 بعد از نقل عبارات حدائق در توسعه امر قبله، حالا بعدن بحث میکنیم، ایشان گفتن بیان که بله بعضی آمدن گفتن که زمین کروی نیست، استدلال کردن به آیاتی از قرآن از جمله الذی جعل لکم الارض فراشا الم نجعل الارض مهادا و الی الارض کیف سطحت، از این قبیل آیات. در خب زمین فراش است، مهاد است، کیف سطحت باید مسطح باشه، این با کرویت نمی‌سازه. وقت ایشان در همین صفحه 40 تا بعد اون دو سه صفحه بعد در صفحه 347 تا 348 این را همه را رد کرده، گفت نه فراش بودن زمین چون خیلی بزرگه مسطح بودنش و مهاد بودن منافات با کرویت نداره، و از علامه در کتاب صوم تذکر اینا دل کرده که فخرالمعقلین قائلن به اینکه زمین کروی است، و شیخ باهایی هم در حبل المتین در صفحه 193 تا 196 قول به عدم کرویت عرض را با دلائلشان ذکر کرده و دلائلشان رد کرده و ثابت کرده زمین کروی است. آقای خویان در تفسیر البیان که تفسیری است که ایشان داره به نام تفسیر البیان در صفحه 88 تا 89 یکی از معجزات قرآن این معرفی کرده که قرآن زمین را کروی معرفی کرده، آیاتش هم ذکر کرده. خب اینم راجع به این بس. اما تفسیر جهت، چون در عروه در آخر کلامش این بود که والقول بان القبلة للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع في الحقيقة الى ما ذكرنا، عروه میگه قول به این که قبله بعید سمت کعبه است، جهتش به همین که ما گفتیم برمیگرده، یعنی کعبه قبله است برای همه، میخواد بگه اون حرفم به حرف ما برمیگرده. و این کان مرادهم جهت العرفی مسامحیه فلا وچله. خب حالا خلاصه البحث در اینجا است که یک قول آن بود که قولی قائل زیاد داشت که برای قریب خود کعبه قبله است، برای بعید جهت. ببینیم که مراد جهت چیست تا ببینیم که مراد قائلین چیست و حرفشان درست یا درست نیست. مرحوم نائینی جهت را اینطور معنا کرده، گفته جهت کعبه برای خاطر این است که زمین کرویه، هیچ وقت نمیشه کسی روبروی خانه کعبه بیسته، بعید ها بعید. چرا؟ برای که در جسم کروی شما یک نقطه در نظر بگیرین، سایر نقاط یا از اونجا پایین تره یا از اونجا بالاتره، خب روبرو نمیشه بایستاد دیگه. کسانه که در دو فرسخه، پنج فرسخه، صد فرسخه کعبه هن، اینو نمیتونه رو کعبه بایستن، برای خاطر که کعبه مثل کسی که در دره رو به قله کوه بیسته یا در قله کوه رو به دره بیسته، در قله کوه نمیشه رو به دره ایستاد، در دره نمیشه رو به قله کوه ایستاد، چون معنی که ایستادن محاذات اون چه مقابل صورت انسان ده، صورت انسان اینجاست ولی کعبه اونجاست، یا صورت شما اونجاست ولی کعبه اینجاست، زمین کرویه دیگه. بس این است که هیچ وقت چون نمیشه که آدم بعید رو به کانه کعبه بیسته، جهت گفتن مراد جهت چیه؟ چون از تخوم عرض تا عنان سما قبله است، از این جهت آمدن گفتن جهت. ایشان جهت رو اینطور معنا کرده، جهت یعنی اون قسمتی که از تخوم ارض تا عنان سما کعبه نامیده میشه. آدرس شرط هم برای مطالعه شما. مرحوم ناینی فقط جهت را اینطور معنا کرده، بله، در صلات ناینی صفحه 73 ایشان گفته بل جهت عبارتون ان الخط الممتد من الکعبه من طرف الفوق الى عنان السما و من طرف تحت الى تخوم الارض. جهت اینه بله، به طوری که اگر از موقع مصلی خطی به طرف کعبه بکشیم، این یا میخوره به بالای کعبه یا میخوره به پایین کعبه. چرا؟ برای این میگه این کرویت زمین تو اقتضا میکنه دیگه، چون زمین کروی، زمین مسطح که نیست. اگر مسطح بود شما میتونست رو به کعبه بعیدا، قریبا که رو به کعبه میستن، اگر مسطح بود بعیدا رو به کعبه میتونست بیسته، اما چون مسطح نیست هیچ وقت بعید نمیتونه رو به کعبه باشه. بله، جهت کعبه بس این است، عبارت از اون خط ممتد از کعبه است به طرف فوق الی عنان السما، اطراف تحت هم الی تخوم الارض. این کلام ناینی است، کلام دیگران درباره جهت هست، فردا انشاءالله میخوانیم و به عرض میرسانیم انشاءالله.